بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در آغاز بحث پیرامون قیامت به سؤالی که مطرح شد یک جوابی بدهم در حد بضاعت علمی خودم. حالا با توجه به اینکه این آیات و تفسیر و اینهاش نیاز به اون علم مادی دنیوی رو خیلی نداره، میپرسند که آنیه رو من معنا کردم به ظرفی که شما وقتی میخواید بنوشید دست میزنید میبینید خوبه، خنکه، قابل نوشیدنه، بعد که به دهان میگذارید از داغی میسوزید. این برعکسه، یعنی همیشه ظرف ها حرارتشون رو، یعنی اون چیزی که مظروف هست حرارتشو میده به ظرف، بیرون داغتر از تو هست. اینجا دقیقا برعکس میکنه، میگه شما دست میزنید و میبینید که خنکه، تصمیم به نوشیدنش میگیرید. اما نکته ظریف در آیه مجهول بودن فعل تسقاست، یعنی نوشانیده میشوند، پس دست خودشون نیست، اجباره. یعنی از اونجایی که اینها فکر میکنند که این چشمه است، عینه، و چشمه طبیعتا آبی گواراست، قابل نوشیدن، از دل کوه در میاد و نیازی به حتی تصفیه نداره، آلودگی نداره، تمیز هست و جلوگریش انسان رو تحریک میکنه، انگیزه ایجاد میکنه که بنوشه. پس عین خصوصیتش اینه. اما این عینی که اینها میبینن آنیه است، یعنی بیرون، نماد بیرونی که حالا ظرف هست و خصوصیات چشمه و عین هست، یعنی که شما به عنوان اینکه این نوشیدنی است و گواراست به سمتش میرید یا برده میشوید، ولی اونجا به شما می نوشانن از اون چشمه. این دقیقا مقابل چشمه است که اونجا مجهول نیست، عیناً یشرب و به هل مقربون. پس اون نزدیکان خودشون می نوشن و نوشانیده نمیشن، ولی اینها به اجبار نوشانیده میشوند. اما بر حسب ظاهر هم اینها وقت نگاه میکنن میبینن چشمه است، آبش گواراست، ولی آنی است، یعنی مشخصات چشمه نماد بیرونی است، درون چشمه آب داغ و سوزان. و لیس لهم طعام الا من ضریع. ضریع هم گفتم مثل سدید یا چی، خوناب است. اما اینکه آیا اینها معنوی است یا اونجا جسم هست یا جسم نیست، اون جایی است که شاید بتوان گفت ما تأویلش رو واردش نشیم که آیا در قیامت جسم هست یا نیست. آیا به همین صورته، یعنی گوشت، پوست، استخوانه، اینا رو ما کاری نداریم. ما با یک ایمانی سر و کار داریم که بپذیرد که بعد از این حیات حیات دیگری هست. خصوصیات اون حیات رو منوط بکنیم به علم خدا که اون شاید در این فاصله مثلا تصمیمش عوض بشه، بگه نه من میخوام قیامت از اون شکلی باشه. ما نمیدونیم چه تصمیمی و اراده ای پشت این قضیه هست، ولی کلن با توجه به جهان مادی که درش هستیم و تدقیق در حرکتی که اشیاء دارند، که حالا در شعر مثنوی هم هست، امروز براتون میخونم، که همه چیز حرکت داره، به یک سمتی در حرکت، یعنی همه این کرات همون که ایمان میارن میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینها رو باطل نیافریدی، همه اشیا، همه کائنات که تسبیح گوی خدا هستن، این تسبیح به معنای این است که روی به سمت خدا دارن، یعنی همه میگوین انا لله و انا الیه راجعون. پس در این مسیره، این رو باید ایمان بیاریم، بعد اعمال خودمون رو تطبیق بدیم با این حرکت، ببینیم آیا ما در راستای حرکت انا لله و انا الیه راجعون هستیم. تو این مسیر که خدا میگه صراط ان هاذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، شما از راه های دیگه تبعیت نکنید، از راه من که مستقیمه تبعیت بکنید. حالا ما ببینیم تو این راه هستیم، یعنی ما نهایت رو ایمان آوردیم که قیامت هست. در قیامت این اتفاق میفته، یعنی به اون ما، به اون من، یه وقت حتی ما به خودمون میگیم ما، دقت کردی؟ یعنی یه نفر به خودش میگه ما، ما که نگفتیم، یعنی دقیقا مثل خدا حرف میزنه. چرا؟ برای اینکه تمام نیروهای عالم در اختیار این هستند که این بگوید من، با این زبانش، با چشمش، با تمام این مأکولاتی که خورده و قدرت گرفته، این دیگه من نیست، این مال ماست. ما نگفتیم، ما گفتیم، ما رفتیم، ما خوردیم، ولی یک نفره. خدا هم همین کار میکنه، دقیقا میگه ما. پس این شخص که میگوید من یا ما، این از بدو بسته شدن نطفه اون منه، تا مرگ هم میگه من. پس این کاری نداره که چشمش نابینا شده، دندونهاش ریخته، گوشش کر شده، پاش شل شده، نمیتونه راه بره، میگه من. میگه من در تاریخ فلان متولد شدم، بله؟ من در سال فلان رفتم به مدرسه، من در سال فلان ازدواج کردم. چرا این منو عوض نمیشه؟ یکیست، آیا این من یا این ما؟ این از بین رفتنی است. حرف اینجاست، این ماندگاره، امکان نداره از بین بره. هست و اینقدر وسیعه که تمامی اعمالی رو که در طول عمرش انجام میده بر صحنه نفسش نقش بسته، اونها هم از بین نمیشه، آثارش هم نشون داده میشه. مثلا در قیامت قابل رؤیت ها، قابل شهود ها. من اصلا این بحثا رو مطرح میکنم که شما رو حداقل 50 نفر 40 نفر به اونجا برسن که حتی با همین چشم قیامت رو ببینن. خیلی راحته، حتما متحقق الوقوعه، حتما اتفاق میفته و نشان داده میشود. ببین تو این دروغ رو اینجا گفتی، این نقطه از عالم، زمانش رو حذف کنید، مکانش هم حذف کنید، تو در کل آفرینش بدون زمان و مکان یه دروغ گفتی. بیا دنبالش، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، اونجا که دیگه زمان نیست، میره میگه آثارش ببین، اینا همه مقصر توی. آیا این دروغ که این سیر رو طی کرده نمیتواند عین آنیه باشه؟ بله؟ این چشمه است، جاریه، در نظام عالم جریان پیدا کرده، سوزانده، نابود کرده، نمیخواد خودش بخوره؟ این ذریعه، ببین یک خونابه ای در طول تاریخ تو به راه انداختی، یک جنگ. آه بیا بیست، ببین تو اینجا جنگ را انداختی، توی این جنگ آدم ها کشته شدن. این انسان رو ببین، این جوان 17 ساله اینجا کشته میشه، خط سیرش رو ببین، این میاد یه دانشمند میشه. ببین چه همه خدمات به عالم بشریت میکنه، تو حذف کردی، تو کشتی. این یه چشمه ای از زریع درست نمیکنه، یک طعامی از زریع درست نمیکنه، بخور، آثار عمل خودش میخوره، چیز جدیدی نیست. اونجا درست نمیشه، درست کرده داره میبره با خودش. این چشمه در نظام عالم جریان پیدا کرده، حذف شدنی هم نیست، تمام نمیشه. حالا این یکی ببین، این یکی دانشمند میشد، اون یکی استاد دانشگاه میشد، ببین اونو کشتی 20 ساله اونجا تو جنگ کشته شد، ببین اون دانشگاه رو اونجا، این استاد میشد، 1000 دانشجو از زیر دستش میامدن بیرون، دانشمند، هزار انسان، و این انسان ها چه خدماتی به عالم بشریت میکرد تو اینجا کشتش. این طعام زریع درست نمیکنه، باید بخوره. بل اجبار تسقا من عین آنیه. تو فکر میکردی که در این جنگ پیروزی؟ پیروزی رو اینطوری دیدی؟ پیروزی اون ظرف خنکه که تو دیدی پیروز شدی، توشو ببین، توش آنیه است، آتشه. اولئک الذین یأکلون فی بطونهم النار. اینا تو شکم هاشون آتش میخورن. آیا واقعا شکمه؟ تو آتش چطوری میخوره؟ تمام اعمالی رو که قرآن گفته است بکنید به عنوان امر، کوچکترینشو بگیرید. سلام، دو نفر به هم میرسه، سلام، حال شما خوبی؟ حالا به قول یکی از دوستان رفته بود چین، برگشته بود میگفت چینی ها احوال پرسیشون اینه که سلام سیری؟ شکمش باید سیر باشه، اگه سیره خوبه. خب اگر گشنه است واقعا این کمکش میکنه، خوبه، احوال پرسی خوبیه. اگر کمکش بکنه، شکمش رو سیر بکنه، این سیری ببینید چه همه آثار میگذاره در جامعه، چه همه تولید انرژی و نیرو میکنه. حالا بیایم سر خودمون، کوچکترین دستور سلام کردن. بده وارد خونه میشی و تو سلم و علا اهلها، سلام بکن. ببین اینجا سلام نکردی، حالا آثارشو ببین. اون طرف فکر کرد تو باش قهری، فکر کرد تو بیادبی، فکر کرد تو نمیدانی، فکر کرد تو جاهلی، فکر کرد تو صله رحم نمی کنی. حالا ببین این اندیشه اون رو، این اندیشه موجب جدایی شما از هم شد. حالا این فاصله ببین، در طول تاریخ بشری اثر گذاشته این فراق، این جدایی. این چشمه است، تو سقا نوشانده میشی، خودت را انداختی چشمش. کوچکتره. ببینید از این جاهاست که من بارها گفت شدیداً ایمان دارم که کلام قرآن کلام خداست و حتماً کوچکترین عمل انسان با او همراهه. ولی در دنیا مهلت میده، مهلت میده، و بیشتر اتفاقاً آیات زیادی هست که در بحث توبه آوردم، خیلی شد اتفاقا مهلت میده برای توبه، برای بازگشت. خدا به هیچ وجه در دنیا پلها رو خراب نمی کنه، ولی بعد از مرگ دیگه هیچ پلی نیست، راه برگشتی نیست، پشت سرش بسته میشه. بعد این کارهایی که کرده اینها اثرگذاره تا آخر دنیا. شما یکی از خوبی‌های بشر رو ببینید که آیا تا آخر دنیا اثرگذار هست یا نه. ابراهیم رو ببینید، یه رنجی کشید، یه زحمتی کشید، یه خون دلی خورد، رفت هاجر رو برد در صحرایی که حالا مکه است. ببینید چه عظمتی در طول تاریخ این یه حرکت ایجاد کرده. لاینقطع ادامه داره، یعنی امکان ندارد تا قیام قیامت کبرا این حرکت دور این چهار تا سنگ متوقف بشه، امکان نداره تا آخر دنیا میشه. این هست حالا ظاهرشه، باطنش هم همین. کاری که نمرود میکنه با ابراهیم ببینید هنوز اثر گذاره. یعنی وقتی مانع شد از این که اندیشه توحیدی ابراهیمی جهان شمول بشه، هنوز بشر داره خون دل میخوره، هنوز داره چوب شرک رو میخوره، و انبیاء بعدی هم نتوانستن این قضیه رو صاف بکنه. بیاد حالا یکی 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 جنگ ها رو یکی یکی در نظر بگیری، صلح ها رو یکی یکی در نظر بگیری، تخریب ها و آبادانی ها رو در نظر بگیری، ببینید تا کجا میره، سیرش چگونه است. و اینا دو تا چشمه است، دو تا سفره است، از اونجا آب میخوره، از اینجا طعام میخوره، همینجا هم الان داری همین رو میخوره، همینجا هم داری میخوره، ولی متوجه نیست، خوابه. روشن شد؟ پس بذار تو اون شعرها رو یه دور دیگه براتون بخونم. و بعد آیاتی که در قرآن منطبق است با این اشعار هم براتون بخونم. عالم افسرده است و نام او جماد. این دفعه سوم اینا رو میخونم. یه بار توی سارق و سارقه خوندم، اون هفتم سریع خوندم بی تفسیر، حالا میخوام براتون تفسیر کنم. جامد افسرده بود ای او استاد، هر چیزی که جامده افسرده است، این بی حاله، افتاده است، بی حرکته. به تحریکات بیرونی پاسخ نمیده، این میشه افسردگی. پس تو به عالم نگاه بکنی، اینطوری نگاهش میکنی، یعنی غیر از خودت و بعضی از حیوانات و اینها، درخت ها اینها، بقیه جماد میبینی. آیا واقعا جماده؟ باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. وقتی خورشید حشر طلوع کرد اون وقت میبینی. تمام آیات رو، تمام آیات مربوط به قیامت رو اینجا بگذار. خورشید حشر کی طلوع میکنه؟ لحظه مرگ. یعنی لحظه مرگ شما تمامی عالم را، تمامی اجسام را، تمامی کوه‌ها را، تمامی آسمان‌ها و کرات را دارای جان می‌بینید. جان حقیقی تمامی جمادات در لحظه مرگ روشن میشه. این است که پیامبر می‌فرماید که موتو قبل ان تموتو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودهاتون رو به پای میز محاسبه بکشید قبل از اینکه شما را به حساب بکشانند. القارعه ما القارعه، یک کوبنده بسیار شدید میکوبد. و ما ادراک ما القارعه، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، تویی که در حال مرگی تمامی بشریت را مثل پروانه میبینی، همه دارن پرواز میکنن میبینی. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، اینو مثنوی میگه، کوه ها رو میبینی مثل پشم زده شده، پنبه زده شده، باد میزنه زیرشون، چقدر سبکن. من فکر میکردم اینها جامدن. و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب، مثل ابر در حرکت. همونجا میبینی این اتفاق میفته. بعد میگه فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، همونجا میبینه کفه سنگین رو، اونجا میبینه ترازو بلا فاصله است، هیچ فاصله نیست. حالا به چند آیه قرآن نگاه بکنید. و از قتلتم نفسن فدارعتم فیها، اصلا فکر نمی کردید این آیه به اینجا بچسبه، خیلی انگار نچسبه به اون شعری که میگه عالم افسرده است و نام او جماد، جامد افسرده بود ای او استاد، باش تا خورشید حشر آید عیان، تا ببینی جنبش جسم جهان. و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون. وقتی که نفسی را کشتید و در آن اختلاف کردید، اون وقت خدا بیرون آورنده آن چیزی است که شما کتمانش می کردید. حالا این قتل برعکس، یه جا میگه فقتلوا انفسکم و توبوا الی بارئکم، خودهاتون رو بکشید و به سوی پروردگارتون بازگردید. اما یه جایی شما یه چیزی رو میکشید که قاتل حساب میشید و اون نفس مطمئن است و بعد کتمان میکنید. چطور کتمان میکنید؟ نفس مطمئن راستگوست، نفس مطمئن صاحب حق است، نفس مطمئن مدافع حق است، نفس مطمئن آزاد است و آزادی خواه، نفس مطمئن عادل است و عدالت گستر، نفس مطمئن موحد است و یکتا پرست و مشرک نیست. ما مشرک میشیم، ما قاتل میشیم، ما ظالم میشیم، ما بی عدالت میشیم، ما مستبد میشیم، ما خودخواه میشیم، ما دیکتاتور میشیم، ما خودکامه میشیم، ما مستکبر میشیم. همه اینا رو مخفی میکنیم و میایم جلوی مردم فریاد میزنیم که ما عدالت خواهیم، ما آزادی خواهیم. اصلا در دنیا هر جایی را حتی در کرات زیر رو بکنی، مثل ما آزادی خواه وجود نداره، مثل ما عدالت گستر وجود نداره. این قتل نفسه. بعد سرش اختلاف میشه، راست میگه؟ شک میکنم. ببینید وضعیت ها، ببینید دقیقا وضعیته، مردم شک میکنن آن راست میگه. این ادراعه، یعنی سرش اختلاف میشه، یه عده دنبال اون را میفتن میگن آره این راست میگه، آزادی خواه، آره در کشور ما اصلا. یه عده میگن نه دروغ میگه. چرا اختلاف میکنی؟ یک راه برای روشن شدن قضیه باقی مانده است. این که شما یک آینه ای پیدا بکنید که تصویر حقیقت را به شما بنمایاند. اون چیه؟ اون اینه که این گاوه رو ذبحش کنه. یه گاوه، این گاوه باید ذبح بشه. وقتی ذبح شد، این گوشتش رو بزنید به مقتول که نفس مطمئن است، زنده میشه. بعد اون میگه به شما حقیقت رو. یعنی به طور طبیعی کشتن نفس اماره بسو که ذبح بقره است، که بقره نماد دونی روز، یعنی قوه شهوت یک شاخشه و قوه غضبی شاخ دیگرش، جلب منفعت و دفع ضرر، تو دنبال اینی. اما با این نفس داری میری جلب منفعت و دفع ضرر بکنی. این رو که کشتی، طبیعتا اینه که ظاهرا مثل قربانیش کردی که اون نفس بخورتش. حالا نفس مطمئنه آزاد شد، روشن شد. حالا میگه، حالا حقیقت رو بر تو بیان میکنه. اونجاست که مورد خطابه. تا به اونجا نرسه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه، هم تو خوشنود کننده ای و هم خوشنود شونده. رضی الله عنهم و رضوا عنه، دقیقا معنای اونها راضیتا مرضیه. بچه پیام بزرگی داره، فتحلی فی عبادی. بندگان خدا کیا؟ که میگه بیاد قاطی اینا. بنده کیه؟ ببینید قرآن رو، تمام انبیا رو میگه من عبادنا، عبده و رسوله، اینا بنده. میگه فدخلی فی عبادی، بیا قاطی اینا. یعنی تو در مقام نبوتی، در مقام رسالتی، در ردیف اونایی، بیا قاطی شو، بیا اینجا. فدخلی جنتی، فقط عباد میان توی جنت. ممکنه جنت مدارج داشته باشه، ولی یه جنت اختصاص به خدا داره. همه جا میگه الجنه، بله؟ اما اینجا میگه جنت من. پس بهشت هم مدارج داره، یه درجهش مخصوص خداست. پس شما تا این گوشت این گاوه رو که ذبح کردید به اون مقتول نزنید که زنده بشود، دسترسی به حقیقت عالم پیدا نمی کنید. خب فقل نضربوه به بعضها، هم یه ذرهش بخوره به اون کشته شده زنده میشه. کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. خدا نشانه هاشو به شما نشون میده، داره نشانه رو به شما مینماید. ببین نشانه رو، آیات کونه. در بیرون از قرآن نگاه بکن و ببین چه اتفاقی داره میفته. در اون آیات مربوط به، حالا تو تفسیرها میگن عزیر، ولی قرآن اسمی ازش نیاورده، او کالذی مر علی قریة فهی خاویة علی عروشها، اونجا من توضیح دادم احیا و اماته در قرآن رو به تفصیل. اون احیا و اماته رو اینجا بذاری که از آله که یحیی الله الموتا، مرده ها کیان. احیاء این انسان مرده ای که فکر می کند موجود زنده است خیلی مشکل تر است از این که خدا یه اینایی که مردن زندهشون بکنه، کاری نداره. خیلی تو قرآن آیه آورده که ما که اول خلق کردیم، بله، افعینا من الخلق الاول، ما که اول حالا که مگه اونجا ناتوان بودیم که نتوانیم دوباره خلق بکنیم؟ توانمندیم، میتوانیم. پس مراد چیه؟ افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا نورا له یمشی به فی الناس. این احیا اونه، نور میگذاره جلوی بشر که حرکت بکنه و بره. پس هدف این است که در این راستا ما ایمان داشته باشیم که یک همچه حادثه اتفاق می افتد و تمامی آنچه که ما امروز جماد می بینیم حیات دارند. مثنوی مثال می زنه، میگه در همین دنیا هم اگر دقت کرده باشی خیلی از چیزها رو می تونی ببینی که دارن صحبت می کنن، حرف می زنن، حداقل به زبان تکوین. یه آیه دیگه، اولم یرو کم اهلکنا قبلکم من القرون. آیا نمی بینند که ما چقدر هلاک ساختیم قبل از ایشان از دوره هایی که آدم ها بودن، از قرن ها رو؟ انهم الیهم لا یرجعون. این جواب اونهاییم که معتقد به رجعتن هستن، که به هیچ وجه اینها به سوی این آدمهای زنده دیگه بر نمیگردن. به کجا رفتن؟ چه اتفاقی افتاد؟ و این کلون لما جمیعون لدینا محضرون، و جز این نیست که همه اینها نزد ما حاضر شدند. ببینید اینجام آینده رو نمیگه. یه بار بهتون گفتم هر جایی که اسم فاعل می آورد یعنی یک کنندگی دائمی. مثلا میگوید انی جائلون فی الارض خلیفه، جائل اسم فاعله، یعنی پیوسته کار من این است، یه بار نمی کنه. اسم مفعول هم همینه، یعنی اسم مفعول اثرپذیری دائمی است. وقتی که اسم مفعول رو اینجا به کار میبره که محذرند همشون و این کلون لما جمیعون لدینا محذرون، اینها همه نزد ما حاضرند. اگر این مفسران ما یک کمی رو خود این الفاظ عربی و خصوصیت و ساختارش در جمله و ترکیب دقت می کردن، خیلی اینقدر قرآن رو دچار ابهام نمی کردن. پس لدینا محضرون دقیقا هر لحظه اتفاق می افته. چرا؟ برای اینکه ببینید لحظاتی که می گذره به عنوان زمان، حالا ما الان تو بعد زمان حرف می زنیم، لحظاتی که می گذره یعنی که اون مرده است، اون زمان رفت، تباه شد، دیگه هم بر نمی گرد، امکان نداره حتی یک اپسیلون ثانیش رو کسی نمیتونه برگردونه، این میمیره. پس این لحظه با این اعمالی که توش اتفاق افتاده، خدا که این جسم رو نمیخواد حاضر بکنه، بله؟ میگه جز این نیست که همه اینها نزد ما پیوسته پیوسته محضر حاضر کرده میشن. یعنی هر لحظه با اعمال ما که توش اتفاق افتاده نزد خدا حاضر است، اونجا هست. پس ببینید هر قیامت اتفاق میفته، هر قیامت. و آیتون لهم، آیه چیه برای اینها؟ میخواید دقت بکنیم، الارض المیتت احییناها، زمین مرده زندش میکنه. ببینید این زمستان که شروع میشه هر لحظه ای که میگذره به سمت حیات، یعنی به سمت زنده شدن داره میره. بهار که یه دفعه نمیاد، یعنی تمام این درخت ها، گیاهان، اینها که سبز میشن در طول این سرما دارن نیروهاشون رو جمع میکنن، آماده میشن برای سبز شدن. و اخرجنا منها حبا، از دلش دانه در میاد. تو که میمیری میری در دل زمین، به سمت سبز شدن رفتی. میگه ببینید دقیقا میگه و آیتون لهم، این نشانه قیامت چیه؟ نشانه این که تمام جمادات زندن چیه؟ در دلشون حیات دارن چیه؟ خود زمین رو نگاه بکن، مرده است، احییناها، ما زندش میکنیم. و یحیی الارض بعد موتها، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بعد از هر مرگی احیا است. و اخرجنا منه حبا فمنه یاکلون، درست؟ حالا این رو ببینید، تسقا من عین آنیه و لیس لهم طعام الا من ذریع، نوشیدنی و خوراکشون دقیقا مثل همینه، فمنه یاکلون، در میاد میخورید، از عمل شما، از عمل شما دو حرکته، یه سفره پهن شده، یه چشمه جاریه، چشمش آنی است، اینم ذریعه، بخورید بنوشید، نوش جانت. باز یه آیه دیگه، اون آیه رو شماراشو گفتم، اولی بقره بود 72 و 73، دو آیه بعد 32 و 33 یاسین، این آیات 50 تا 53 رومه. اینجا خطاب به پیامبره، فانظر الى آثار رحمت الله، ای پیامبر نگاه کن به آثار رحمت خدا. واقعا من نمیدونم کدوم آیه رو بگم مثلا جالبتر از اون یکی، خیلی قشنگ آیات قرآن، خیلی. کیف یحیی الارض بعد موتها، این آثار رحمت خداست. ببین پیغمبر چطوری بعد از مردن زمین زندش میکنه، ان ذالک لمحیی الموتا، همون خداست، ان ذالک، این همون خداست که مرده ها رو زنده میکنه. پس اگر تو را فرستادم به قصد یک احیاء بود، یک احیاء اساسی که بشر جاودانه بشود، مثل من که خالقم. اینی جاعل فی الارض خلیفه، مگر من جاودانه نیستم؟ مگر من ازلی و ابدی نیستم؟ من انسانی رو آفریدم که ازلی و ابدی بشه، به کل عالم ملحق بشه. پس تو رو فرستادم برای احیا. مگه نمیتونم، نمیبینی زمین رو احیا میکنم؟ شما بکنید، شما درست کن، این نظامی که من درست کردم درست کن. پس من این کار رو کردم که برای شما این اثبات شده باشد که قدرتی است که احیا میکنند، زنده میکنند. پس اگر رسول میفرستد هدایت میکند برای احیاء اصالت انسانه، جسم انسان حیاتش به همین ماده است که هست، اما احیاء روحش نیاز به پیامبر داره. از این جد این آیه رو دقیقاً خطاب به خود پیامبر میده. فنظر الى آثار رحمت الله کیفه یحیی الارض بعد موتا ان ذلک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده یک فرون. حالا اگر که ما یک بادی رو بفرستیم بله یه طوفانی بشه و همه چیزها خشک بشه، آیا شما باید کافر بشی؟ وضعی که بشر داره؟ نه، اگر قرار است که حکومت دینی این باشد و جمهوری اسلامی این باشد و احکام دین این باشد، اینا خشک شدن ها، یه بادی داره میوزه خشک میکنه، خب باید کافر بشی؟ دوباره سبز میشه. این در اثر این است که احیاگر مرده. احیاگر چی بود؟ خورشید بود و هوای گرم بود و آب بود و اینها، اما الان برف هم داره میاد، کوه ها پر برف میشه برای بهار. تو آماده باش، تو بذر رو آماده کن، تو زمین رو آماده کن. فانک لا تسمع الموتا، پیامبر اون که مرده مرده است تو نمیتوانی به او بشنوانی، پس وقت صرفش نکن، تباه شده دیگه. ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، پیامبر والله قسم به خود ما نمیتونیم که به کران هم حرف بشنوانه. کره اینا رو به ما میگه، میگه این کتاب و این هدایت اگه تو گوشتون نرفت کرید، اگر نفهمیدید این کتاب چی میگه، شما مرده اید. با چکار میخواید بکنید؟ از این حالت بیاید بیرون، گوشتون رو باز بکنید، شنونده یک کلام حق بشید و این روحتون زنده باشه، شنونده یک کلام حق باشید، مخاطب پیامبر باشید. یعنی این به پیامبر میگه برای ما که اگر این کلام قرآن در گوش شما نرفت، نشنیدید، کرید. خوبه، صفت خوبیست، پس باشید. اگر نفهمیدید قرآن چه میگوید، مرده اید. باشه، مرده باشید. و ما انت به هاد العمی ان زلالته هم. ببینید سه مرحله یا سه گروه رو مطرح میکنه: مرده ها، کرها، کورها. و اتفاقا هر سه میتواند در یک شخص متجسد و متجسم باشه، هم مردگی، هم کری و هم کوری. و تو هدایت کننده کوران از گمراهیشون نیستی. جالبه، پیامبرم زورش نمیرسه. پس ضرورتا انسان باید بینا باشه. ان تسمعوا الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون. تو نمیشنوانی جز به کسانی که به آیات ما ایمان بیاورند و تسلیم باشند. پس دو خصوصیت اولیه برای ورود و گام گذاردن به راه انبیا این است که انسان ایمان بیاورد به این که این رسوله و این حرف حق و تسلیم بشه. اگر بخواهد چانه زنی بکنه سر این قضیه قطعاً به جایی نمیرسه. به همین جهت اول در اول سوره بقره هم میگوید که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بعد اول پرهیز رو بخواد پرهیزگار بشه، بخواد واقعا راه رو پیدا بکنه، بخواد یک زندگی انسانی الهی که اسمش زنده بودنه، به تمام گفت این موجود زنده است، اینو بخواد داشته باشه باید ایمان بیاره که تبعیت بکنه اطیع الله و اطیع الرسول. خب چند تا از این ابیات دیگه براتون بخونم بعد آیاتشو. چون عصای موسی اینجا مار شد، عقل را از ساکنان اخبار شد. خب پس توی عصای موسی یه عده ساکنند، بله؟ شما میبینی که این مرده است، یه چوبه و هیچ صدایی نداره. مثنوی چندین جا به صراحت گفته است که عصای پیامبر اسلام قرآن. پس اگر قرار است این قرآن فقط یک محمولی باشد از خانه کهنه به خانه نو، یا سر قبر مرده خواندن یا در مساجد برای مرده ها خواندن، این همون عصای بی جان است. اما جان توشه، یک موسی میخواد که این رو به حرکت در بیاره. اگر این قرآن زمین خورد توسط یک موسی، مطرح شد توسط یک موسی، اجرا شد توسط یک موسی، حتما تمامی جادوی جادوگران رو خواهد بلعید. پس اینکه امروز شما میبینید جادوگران با تمامی قدرت بر افکار شما، اندیشه شما، زندگی شما، داد و ستد شما، همه چیز شما، ازدواج شما، سرنوشت شما مسلط شده اند، برای این است که عصا بی جان است، عصا بی حرکت، اما توی عصا حیات هست. اون وقت ساکنان فهمیدن که یعنی که این دارای عقل بود. یه عده توی این عصا بودن. حالا شما هر آیه قرآن رو ببینید، چه همه نیرو در این آیه نهفته است، چه همه تحول نهفته است، چه همه استعداد نهفته است، چه همه رهایی و آزادی نهفته است. یه آیه فقط بگیرید. حالا به آیات نگاه بکنید. شعرا 45 با اون بیت میخوام ببینید اصلا مثنوی هر بیتش چند آیه قرآن رو میتونه در بر بگیره. شعرا 45 فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يفكون. هر چه اونها به هم ببافند این عصا میبلعد. پس اگر عصای پیامبر اسلام قرآن است، حتما عصای موسی کلام اوست. مگه نمیگه موسی کلیم الله؟ یعنی همش حرف خدا رو میزنه. بعدم ازش میپرسه، میگه که ما تلک به یمینه که یا موسی، اینا چیه دستت گرفتی موسی؟ دست راستت هست؟ حالا هی عصایه. گفت این چوب دستیمه، اتوکه و علیها، بهش تکیه میزنم و احش رو به ها علاقنمی، به درخت ها میزنم، برک ها میریزه میخورم، ولی یفی ها معارب و اخرا، یه کارهای دیگه هم باش میکنم. خدا گفت باشه، حالا ببین منم یه عصا میدم دستت، همین کار رو میکنه. تو بهش تکیه بزن. مسلمان ها، قرآن تکیه گاه شماست، قرآن اسای شماست، بهش تکیه بزنید. مطمئن باشید دیواریست که فرو ریختنی نیست. با اون به برگ های درخت ها بزنید. غذای چهار پایان شما رو تأمین میکنه. موسی بگیر اون عصا رو. بیاندازش زمین، هرچه اونها ببافن میخوره. آیا واقعا هدف خدا اینه که یه تیکه چوب بندازه زمین بعد اینا برونم تناب و از این چیزها بخوره؟ که اصلا به نظر من یه جنون اگه یه پیامبر این کارو بکنه. ولی تشابه میاره، میگه اول از موسی میپرسه با این چوب که دستتی چه کار میکنی؟ میگه این کارو میکنه. خیلی خب، چوب منم بگیر، منم یه عصا بهت میدم. موسی بگیرش. همین حرف رو به یحیی میزنه. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، با نیرو بگیر کتاب رو یحیی. همون عصاس. به اونم میگه با قوت بگیرش. به پیامبر هم همین رو میگه. کتاباً متشابهاً تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. بر کوه نازل میکردیم خرد میشد. کجای انسان؟ خوابی؟ آیه بعد مربوط است به این بیت. پاره خاک تو را چون زنده ساخت، خاک ها را جملگی باید شناخت. تو مگه خاک نیستی؟ این خاک رو الان از شما بگیرن، از ما بگیرن، همه مردیم. یعنی از امروز بگن تمام محصولات زمینی که روی کره زمین بود خشکید. بله؟ تمام شد، بشریت تمام. پس میگه این زنده ای از این خاک. پس ببین همه خاک ها دارای حیاتند، در دلشون حیات هست. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب، از خاک خلقش کرد. یعنی عیسی هم مثل همه آدم هست. آدم که در قرآن میگه مقصود یه آدم نیستا، مقصود نوع آدمه. یعنی از آدم حرف میزنه. زنا هم توشن ها، فکر نکن آدم یکی بود حوا توش بودا. اینو براتون گفتم. مثلا شما به یه خانومی میرسید، مثلا یه کار بدی کرده، مثلا یه چیزی یه جای گذاشته بعد افتاده شکسته، بهش میگه مگه آدم نیستی؟ یعنی حالا این حوا بود آدم شد. پس قرآن وقتی آدم رو میگه از نوع حرف میزنه. میگه که مثل عیسی نزد خدا مثل آدمه. یعنی همینطوری که ما همه آدمها رو از تراب خلق کردیم، عیسی رو هم از تراب خلق کردیم. حله ها، قضیه مامانش رو، بی شوهر بودنش رو، با شوهر بودنش، همش توی آیه حله ها. یه خودتون برید کشفش کنید. میگه ما از خاک خلقش کردیم. خب ثم قال له کن فیکون. پس هر خاکی نیاز به کن فیکون داره. و ما انبیا را فرستادیم که به تو بشر بگوین کن. چقدر تو کری، چقدر کوری، چقدر مرده ای، چون نمیفهمی فریاد انبیا رو. کن، زنده باش، آزاد باش، رها باش، عبدالله باش، نه عبد دیگری. این آیه آل عمران بود 59. اینا تو مثل تفسیر شده، اینه که ازش میگذرم. روم 20. و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. از نشانه های خدا این است که شما رو از خاک آفریده. بعد شما بشری هستید که پخش شدید روی کره زمین. بعد میگوید تو این وقت 5 دقیقه باقی مانده، مرده زین سویند و زان سو زنده اند، خاموش اینجا و آن طرف گوینده اند. از این طرف نگاهشون بکنی مرده است. به آیات قرآن نگاه بکنی چیزی مرده است، حرف کلمه است روی کاغذ نوشته شده. اما اگر این آیات از اونوریش بکنیم، یعنی ملحقش بکنی به خالق، حیات پیدا میکنه. ایحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم بلا و رسلنا لدیهم یکتبون. فکر کردن سر و نجواشون رو ما نمیشنویم؟ هم ما میشنویم، هم فرستادگان ما ثبت میکنند. همون که اول بحث گفتم، یعنی آنچه را که انسان گمان میبرد که کتمان میکند در لوح محفوظ عالم ثبت میشه تا آخر عالم این جریان پیدا میکنه. تمامی تباهی ها و فساد های انسان به صورت همون عین آنیه، چشمه ای که نوشیدنش داغه، جریان پیدا میکنه. طعامی که از ذریع از خوناب است جریان پیدا میکنه. نمل 88 و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب. کوها اینطوری مثل ابر در حرکت، پس جان داره، روح داره. تو فکر میکنی که جامد. اعراف 143 ولکن انظر الی الجبل، به موسی میگه، موسی میگه خدای من میخوام تو رو ببینم. میگه لن ترانی، من نمیبینم. نگاه کن به کوه. ان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر کوه یه جا وایساد تو هم من میبینی. فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا. وقتی نگاه کرد به کوه که ببینه واقعا ایستاده است یا در حرکت، کوه صاف شد. حالا این یه تفسیر درونی داره در انسان که این کل این قضیه رو بیاره درون انسان. کوه در انسان چی هست؟ کی صاف میشه؟ که موسی اونجا از هوش میره. یه آیه دیگه و تمام که خوندم براتون اون آیه رو، آیه 8:21 لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.